خب بسم الله الرحمن الرحیم و سلام مجدد خدمت عزیزان. خب ما بحثمون به اینجا رسیدش که ما توی جامعه خودمون با علم در فضای انگلوساکسونش مواجه شدیم، با رویکرد پوزیتیویستی مواجه شدیم و چون رویکرد پوزیتیویستی علم رو در گروه روش تجربی میدونست، حرف این بودش که اونی که به درد ما میخورد توی مواجهه میراث علوم عقلیمون بود. اون میراث علوم عقلی خیلی خوب میتونست بگه و برای همین شما مهمترین مقابلان این جریان رو امثال آیت الله مصبا، آیت الله جوادی و دیگران هست، حالا دیگرانی هم بودن که راهای دیگری رفتن تا بخوام اون جریان اصلی رو بگم. برای همین شما به معنای تئوریک مبنایی شما پاسخها رو تو این دست افراد میبینید، اما به نظر من میادش که اون سنت هرمنوتیکی خودش یه اختزاعاتی داره که شاید سنت نقلی ما به ازای اون بهتر باشه. یکی دوستان تذکر دادن که ما برخی از بحثای قبلی رو یه مقداری بیشتر بگیم، الان نیا کنم فکر کنم تو اسلایدهای بعدیم هستم نیستش، حالا برم این شاید اینو باید بگم بعدش. خب بذارید اسلایدها رو به ترتیبش بریم، بعد شاید تو پرسش و پاسخ بیشتر توضیح بدیم. ببینید، شما توی تلقی نقلی علم رو که بخواستید دستبندی کنید، این البته از آن میکنم این تیکه بحثم خیلی خامه، یعنی هنوز بحث من تازگی این ایده مقایسه با این دسته به ذهنم رسیده، خیلی هم روش کار نکردم. فعلا در حد یه اطلاعات عمومی مطالبم، منتها فقط در اینکه شاید اطلاعات عمومی که تلنگری بشه که شما علومی که تو فضای علوم نقلی شکل گرفت، دوباره گفتم کلام که داریم میگیم کلام عقلی هم داریم ما، اما یک کلام نقلی داریم، یعنی با ارجاع فراوان به متون دینی میخواد پاسخ بده، این غیر از اون کلامی است که با ارجاع به استدلال هم پاسخ بده. فقه که دیگه خیلی واضحه که فقه به شدت داره مراجعه میکنه به متون دینی برای دستورالعمل ها رو به دست آوردن، اخلاق نقلی و سایر رشته ها. تو این فضا علم باطل و توهمی فلسفه است، یعنی اینا و کدوم علم درگیرن خیلی، مثلا اونایی که تو این فضا خیلی متسلبن اینه که حالا هیچ فقط از باب اینا شوخی هم نوشتمش. اما اون نکته مهم هم این است که ابزارهایی که این داره، ببخشید اینجا ببخشید این صفحه یه مقداری اسلایدش جا بجا شده، نمیدونم چرا تو این صفحهش
اسلایدشو بزنید.
نه اسلایدشو زدم، این پایینش رفته پایین صفحه، نمیدونم چی میشه آورش بالا، یک کمی دیگه حالا میشه دیدش دیگه، اون پایین از صفحه زده بیرون. ببینید ابزارهایی که اینها به کار میگیرن، البته یه نکته رو من اینجا اضافه کنم چرا تو اینجا بحث من خیلی خام، یکی از علل خامیش این است که اهل این وادی اون مقدار که من دیدم خیلی نگاه درجه دو به علمشون ندارن. شما اهل وادی علوم عقلی اصلا خود طبقه بندی براشون موضوعیت داره، اما اهل علوم نقلی من لااقل خیلی ندیدم اینو طبقه بندی بکنن، از بیرون نگاه کنن. ببین الان شما تو فلسفه تا وارد میگی سریم که ابزار من منطقه، اما تو این واری درست یه چیزی به اسم اصول فقه اومده، اما شما بگه با اصول فقه تمومه، خیلی سری نمیگن تمومه. آیا اصول فقه کاملا کار منطق میکنه؟ اینا میخوام بگم یعنی هنوز ابهاماتی وجود داره. حتی خود اصول فقه هم دیدید دیگه تو تعریفش و توی محدودش خودشون کلی بحثه. من تا میخوام بگم این علومی از جنس لغت، صرف و نحو، بلاغت، معانی، بیان، بدی، رجال، اصول فقه، این هاست که ابزارهای کارو دست اینا داره میره. یه این که گفتم جدا اطلاعاتم خامه، یه نکته رو چند وقت پیش که دوستان گفت خودم ندیدم، برای همین فقط دارم نقل قول میکنم، ولی خوبه ببینیم که ظاهرا زمان فارابی یه مناظره رخ میده بین یکی از این علمای نحو و علمای منطق، که اون عالم نحو معتقد است که نحو برای علم کافی است، منطق نیاز نیست. من همین چند جمله بیشتر نشیدم، اما همین چند جمله جای خیلی فکر کردن اگه چی دعوایی بوده. به نظر من دعوا خیلی مهمی بوده، این دعوا به بحث ما مرتبط میشه. حالا عرض من اینه که اینجا ابزار علم رو از این جنس میدونن. شما در قبالش توی فضای تلقی قاره‌ای گفتم تو علوم طبیعی از جنس علوم محض و علوم کاربردی که اینا همچنان پوزیتیویستی خیلی حرف خاصی ندارن، لااقل من ندیدم ازشون حرف خاصی، اما در قبال علوم انسانی یا علوم اجتماعی که اونا میگن سوشال ساینس، اینا تعابیری دارن مثل علوم روحی، علوم فرهنگی، علوم تاریخی، این تعابیر تو اونجا خیلی رایجه. و بعدش از شاخهاش مثلا اینا فلسفه براشون خیلی مهم، فلسفه یعنی متافیزیکا. نه ببینید توی فضای پوزیتیویست که دوستان تذکر داد، تذکر درستی هم بود، توی فضای پوزیتیویست کلمه فلسفه وارد شد، اما فلسفه دیگه متافیزیک نیست. فلسفه وضعیت بعد کانتی داره، کانت متافیزیک یعنی شناخت واقعیت از طریق تأمل عقلی رو محال دونست. برای کانت فلسفه به چه دردی میخوره؟ فلسفه فقط به این درد میخورد که ما برویم محتویات ذهن را بشناسیم، مثل خود کار کانت. فلسفه شد معرفت شناسی. معرفت شناسی یعنی اینکه شما دیگه نمیتونی واقع رو بشناسی. چی رو میخوای بشناسی؟ باید بری ذهن رو بشناسی. تو این فضاست که فلسفه های مضاف به اصطلاح ما شکل داره میگیره، فلسفه مضاف انگلوساکسونی. شما میگی فلسفه علم، فلسفه علم چیه؟ علم خودش میره واقعیت رو میشناسه، فلسفه میره ذهن ما چه کار میکند در شناسایی. شما میگی فلسفه هنر، فلسفه دین تو این تلقی، دین یه چیزی تو ذهن ما ها، این میخواد بره بشناسه این چیه. این در مقابل مفهوم فلسفه تو فضای انتقادی چیز، فضای قاره ها. تو فضای قاره ها نه، همچنان فلسفه با واقعیت نسبت داره برقرار میکنه. برای همین است که شما مثلا هگل رو دارید، هگل کل علمش فلسفه است، فلسفه است که داره واقعیت رو میره. حالا اون وارد اون بحثو نمیخوام بشم. برای اینا فلسفه رو معنی هم متافیزیک قبول دارن. اینها علوم ارتباطات به شدت تحت تاثیر اینهاست. و یه مقدار علم توهمی باطل چیه؟ علم پوزیتیویستیه. ابزارهای علم چیه؟ اموری از جنس زبانشناسی، نشانه شناسی، دیالکتیک، منطق دیالکتیکی که هگل داشته و بعدن حالا مارکس به معنی استفاده کرده، تبارشناسی، مردم نگاری، این هاست. من یه مقدار اینجا این علم رو تو تلقی قاره‌ای توضیح بدم، چون یه مقدار شاید برای خیلی نامعنوس باشه. ببینید یه مسئله مهمی که اینو در مقابل پوزیتیویست ها وایستادن، پوزیتیویست ها میگفتن که علم یعنی علم، اول از علم‌های کاملا پوزیتیویستی شروع کنم، مثل شیمی و فیزیک و زیست شناسی. تو شیمی و فیزیک و زیست شناسی چیکار می‌کنیم؟ ما تلقی پوزیتیویستی دارم میگم، نمی‌خوام بگم حرف من اینه. ما مشاهده می‌کنیم، با مشاهده هامون به قوانینی پی می‌بریم و با این قوانین پیش‌بینی می‌کنیم وضعیت بعدی رو. برای همین کار علم دو تا کار مهمه: تبیین، پیش‌بینی. تبیین یعنی کشف روابط علی بین اشیاء، پیشبینی یعنی حالا با این کشف بتونیم بگیم فردا چه رو خواهد داد. پوزیتیویست توسط آگوست کانت کشیده شد به فضای جامعه شناسی. برای این آگوست کانت رو میگن پدر جامعه شناسی، پدر پوزیتیویست. پدر دوتا شد، میگم پدر دوتا شد در آورده. آگوست کانت گفت آقا همین کاری که شما دارید تو فضای علوم طبیعی میکنید تو انسان هم بکنید. ما رفتارها رو در نظر میگیریم، مشاهده میکنیم رفتارها رو، و از این رفتارها قانون در میاریم، میگیم انسان ها اگر این کار رو بکنید اینجوری میکنن، و با این قانون ها میتونیم پیش بینی کنیم، جوامع رو کنترل کنیم. این کلیت علوم پوزیتیویستیه. برای همین رفتار هم شما باید خود از ارزش ها خالی کنی، از همه چی خالی کنی، رفتار کاملا بیرونه. برای همین است که به قول تحلیل در واقع انتقادی ها به اون پوزیتیویست ها میگفتن، میگفتن علم پوزیتیویستی جامعه شناختی علم سلطه است، علم استعمارگره. یعنی چه علم استعمارگره؟ یعنی من میفهمم این آدم مستعمر نشین چیه، خودش نمیفهمه. من از موضع برترم، من انسان برترم. همان گونه که من حیوانات رو تجزیه تحلیل میکنم، قوانین رو در میارم، این انسانهای بدوی رو تجزیه تحلیل میکنم، قوانینش رو در میارم و یاد میدم چجوری میشه بر اینا مسلط شد. و اصلا انسان یعنی رفتارهایی که داره انجام میده. خب این فضای علم توی فضای مخصوصا آلمان با چالش های مهمی مواجه شد. مهمترین چالش این بود که من دارم حالا خیلی بحث زیادت حد ساده میکنم، شاید برخی دوستان رشته هاشون اینه دیگه، یعنی زیادی اینقدر ساده میشه بعضی وقتا مطلب غلط میشه. بتا من چون حد میزنم خلاصه افراد متنوع، سعی میکنم اون اصل ایده رو بگم، چون تو فضای حوزوی ما اون مقدار که من میدونم اصل ایده ناشناست. من با این مثال ساده بگم، ببینید وقتی که مثلا اینو من بلند کنم کجش کنم، این آب میریزه، این آب میرزه، یک واقعیتی که همش همینه. یعنی شما یا نظریه ارسطویی رو داری در مورد ریختن آب که میگه که آب میل طبیعیش به پایینه، بر همین میره پایین، یا نظریه نیوتونی رو داری میگی جاذبه زمین در کاره، آب رو به سمت خودش میکشه. خلاصه یا این راست میگه یا اون راست میگه، معلومه؟ یعنی یه حرف بیشتر ندارید تو شناخت واقعیت. اما الان من وسط سخنرانی پاشم اینجا چند قدم راه برم، شما میگی اینجا میگه چرا آب ریخت، اونجا میگه یا باید طرفدار ارسطو بشی بگی میل ذاتی آب این بود که به پایین برود، برای پایین رفت، یا باید طرفدار نیوتن بشی بگی جاذبه زمین اثر گذاشت آبو پایین کشید. دوتاش با هم دیگه نمیشه، یکی درسته یکی غلطه. اما الان من پاشم اینجا راه برم، چرا راه رفتم؟ یکی میگه آخ خسته شد پاش درد گرفت خواست کمی پاش راحت باشه، یکی میگه یک کار جدید میخواد بکنه توجه ما رو جلب کنه، یکی دیگه میگه که نمیدونم مثلا این یه دفعه مثلا سرش داره چیزی میروزه سرش ترسید داره میره این وقت. ببینید یک راه رفتن من چند معنا دارد، درسته؟ هر معنایی حقیقت راه رفتن من رو داره شرح میده. پس حقیقتی که ما تو فضای رفتارهای انسانی باهاش سر و کار داریم بیش از این که به آنچه که میبینیم مرتبط باشه، به معنایی مرتبطه که پشت سر نیست که میبینیم. شما تو این که دارید میبینید، همین که میبینید رو باید شرح بدید. اما تو راه رفتن من باید یک انسان رو در نظر بگیرید، نیتش رو در نظر بگیرید، قصد رو در نظر بگیرید، عالم متکثر معانی رو در نظر بگیرید و با اون معنا این رفتار رو توضیح بدید. برای همین گفتن رفتار، ما با رفتارا سر کار نداریم، با کنش سر کار داریم. کنش یعنی چی تو ادبیات علوم اجتماعی؟ کنش یعنی رفتار معنیدار. چه چیزی مهم است در شناخت انسان؟ شناخت آن معنایی که در این رفتار هست. این شروع جریان تفسیریه. در تفسیری میگه چی؟ میگه آقا شما دنبال تبیین نباش، دنبال علتهای فیزیکی نباش، دنبال علتهای خارجی که تأثیر و تأثیر میگذارن تبیین علی بکنیم که بعدش پیشبینی بکنیم نباش. شما دنبال فهم باش، تفسیر کن واقعه رو. حقیقت واقعه در تفسیر واقعه نهفته است، نه در علت معنی پوزیتیویستی. خب وقتی وارد این جریان شدن، مکاتب تفسیری دارن شروع کردن رشد کردن. مکاتب تفسیری از اسمش تعیین تفسیر خیلی گره می‌خوره با تفسیر. تفسیر یعنی چی؟ یعنی تفسیر. تفسیر با چی خیلی سرکار داره؟ با متنه. برای همین جامعه به مثابه متنه. برای همین هرمنوتیک هم علم تفسیر متنه، هم علم تفسیر جامعه است. برای همین ابزار ما ببینید توی فیلسوفان ما میگفتن ابزار چیه؟ منطقه. پوزیتیویستا میگفتن ابزار چیه؟ روش تجربیه. اینا میگن ابزار چیه؟ میگن هرمنوتیکه، زبانشناسیه، نشانشناسیه. یعنی وادی دیگریست روش های تحقیق ما درباره انسان. ما میخواییم با این روش ها بریم و عرض کردم مهمترین متفکران علوم انسانی همشون از این نهله دارن آبش خور اصلیشونه. خب ما نکته من فعلا در حد تلنگره اینه که واقعا به ازای این رشته ها ما چی داریم؟ اینجا کی دستش پره؟ فلسفه ما دستش پره یا فقه ما دستش پره؟ برای همین است که گفتم تا میبینید به نحو عینی و انضمامی کیا میرن تو وادی علم ها دست و پنجه نرم میکنن؟ مثال معروفش تو کشور ما اقتصاده، مثال دیگه سیاسته. تو سیاست کیا حرف مهم میزد؟ امام خمینی. تئوری امام خمینی چیه؟ ولایت فقیه. ولایت فقیه چه سنخ استدلالایی است؟ استدلالش به شدت وابسته به متنه یا به شدت از جنس مدینه فاضله ارسطویی افلاطونه؟ ارسطو افلاطون بود افلاطون بود. ببینید یه بار شما اگه ولایت فقیه استدلال عقلی مدینه فاضله تو علوم عقلی داره فکر میکنه، اما استدلال امام خمینی چیه؟ از جنس متون دینیه. منظورم معلومه؟ ببینید این میخوام یعنی شما تو علوم سیاسی تئوری جدید که دادی تو این دسته علوم نقلی داری میدی. تو اقتصاد تئوریاتون، من که هیچ تصوری فعلا از اقتصاد تو فضای علوم عقلی ندارم، توی نمیدونم رشته‌های مختلف که الان گفتم یه حرفایی ما داره دستمون پیدا میشه. برای همین حرف من این است که ما مسیر رو اشتباه نمیریم. این حرفا معناش این نیستش که اون حرف قبلی غلط بودا، قطعا باید حواسمون رو جمع کنیم تو مبانی، تو ارزش‌ها، اما چجوری میتونیم به علم برسیم؟ میگم ما اگه بخوایم یه میراثی رو جدی بگیریم، من یه جای بحث کردم گفتم آقا جون من میخوام بگم که فقه ما معادل است با علوم اجتماعی مدرن، اما این حرف بسیار کشتابی داره. الان فکر میکنم این مقدمات این حرف رو زدم، نمیخوام بگم این فقه هم علوم اجتماعیه، اما میخوام جنس اینها خیلی به هم نزدیکتره تا فلسفه ما با علوم اجتماعی. ما همش رفتیم از زاویه فلسفه، و خودم یکی از کسایی که رفتم اینجوریا از زاویه فلسفی، و این زاویه درست بود، نمیخوام بگم اونش غلط بود، اما آخر ما رو به علم نرسوند. همچنان تو افق فلسفه موندیم، همچنان حرفهایی میزنیم که تو انتزاعیات برگ برنده دست ماست، اما نمیتونیم بکشونیم خودمون تو فضای خود علم. برای همین همچنان فضای علم دست اون بریاست. برای ما الان تو بحث فلسفی جلوییم، تو بحث‌های ارزشی جلوییم، تو تحلیل کردن ها، اما توی بحث‌های حالا برسید خود وادی علمش حرف جدی نداریم. من عرضم این که اشتباه راه برده ما در حوزه علوم انسانی اسلامی این بود، ما به خاطر عالم به زمانه نبودن، این تحلیل منه ها دیگه، و توقف در بزرگانی که عالم به زمانه خیش بودند، در علوم انسانی از کانت و پوزیتیویسم گذر نکردیم و دیلتای را جدی نگرفتیم. دیلتای میگه من کانت علوم انسانی هم. این که استاد داشتین گفته که کانت اومد، کانت مشکل اصلی کانت فیزیک بود، کانت میخواست بگه چرا فیزیک رشد میکند و علم است. ببینید هیوم قبل از کانت، یک اطلاعات تاریخ فلسفه ای، هیوم قبل از کانت، هیوم تجربه گرایی بود که شکاکیت رو به نهایت خودش رسید، یعنی رسون که اگر شما بخوای تجربه گرا باشی آخر شکاکی. کانت که بعد از هیوم اومد نگاه کردید آقا اون علمی که جلو رفته چی بوده؟ فیزیک بوده، تجربی بوده، درک تجربه گرایی که آخرش میشه شکاکیت. بازخوانی کرد از تجربه گرایی که خلاصه حرفش به زبان ساده این میشه، یعنی تو به زبان بسیار ساده است چون خود کانت بسیار معضله، که علم فقط تجربی است، دیتا ها باید بیاد مقولات ذهنی من روش اعمال بشه تا علم بده. اگر بخوای شما فقط با مقولات ذهنیت کار بکنید به علم نمیرسید. فلسفه به معنی متافیزیک ناممکن است، ما بعد و طبیعه ناممکن است. با فلسفه نمیتونی در روی خدا حرف بزنی، در روی اخلاق حرف بزنی، مبانی ارزش ها، این دوتا پرونده شو ببند. این ثمرش عامیانش میشه پوزیتیویسم. پوزیتیویسم گفت پرونده اخلاق رو ببندید، پرونده مبانی رو هم ببندید، شما این دو روش تجربی. ما رفتیم با کانت درگیر شدیم، کار خوبی کردیم، اما یه کانت علوم انسانی اومده بود ندیدیمش. دیلتای استاد داشته میگفته که کانت تو علوم انسانی حرف نهایی رو توی فیزیک حرف نهایی زد، حیف که ما کانت علوم انسانی نداریم. دیلتای میگه من کانت علوم انسانی ام. یعنی چی؟ یعنی من رقم میزنم علوم انسانی. چه رقمی زد؟ لب کلامش اون بود که به زبان ساده گفتم، گفت حواستون باشه علوم انسانی با علوم طبیعی متفاوت است، اون وادی و وارد این وادی نکنید. یک، و دوم این که طبق تحلیل خودش علوم انسانی به شدت نسبی است. این مقدار که من مثالی که نزدم خیلی اقتضای نسبی گرایی میتونید توش بفهمید، یعنی سوزنچی راه رفت آخر به چه دلیل راه رفت، خود سوزنچی میدونه چرا به چه دلیل راه رفت، حتی این فضای تفسیری چه برای سر آدم میاره، خود من میدونم واقعا چه عصبانی بودم بلند شدم یا ریاکارانه بلند شدم یا قصدم این بود. این چقدر چیزای ممکنه، حتی ممکنه خودم هم ندونم تفاصیل روی دعوایی که خاص خودش داره. حالا دیلتای اومد رقم زد این رو که علم انسانی اگر بخواد تحول پیدا کنه معنا رو باید جدی بگیره. خب حالا ما باید میرفتیم دست و پنجه نرم میکردیم با دیلتای، ما دست و پنجه نکردیم. چرا؟ چون اعتماد کردیم به علامه طباطبایی و شهید طهری، که زمان علامه طباطبایی و شهید طهری هنوز دیلتای وارد ایران نشده. زمان علامه طباطبایی و شهید طهری در این حال اونها که عالم زمانه بودن زمانه ما رو دیدند. این از چیزایی که من خیلی قصه میخورم براش، و ما نتونستیم هنوز زمان خودمون رو ببینیم. شهید مطهری و علامه طباطبایی از مارکسیسم بوی دیلتای رو استشمام کردن. برای همین نظریه اعتباریات رو مطرح کردن که نظریه اعتباریات داره باب و باز میکنه برای مواجهه با دیلتای. اما همچنان نظریه اعتباریات رو کشوندیم تو افق کانت. ما یعنی متفکرین بعدی مونا، یعنی بزرگان ما که میگه مطهری هنوز نداریم، علتش اینه. خیلی بزرگان بزرگن، من نمیخوام خدای نکرده جسارت کنم، اما عالم به زمانه خودش و زمانه چیزا. ببین اصلا حرف من تخته هیچ کدوم از بزرگان نیست، خدای نکرده نشه، اما به علوم اجتماعی درگیر نشدیم. آی مطهری خیلی شاهکار کرد، علامه طباطبایی شاهکار کرد. از مارکسیسمی که میگفت من پوزیتیویستم، مارکسیس ادعای علمی بودن میکرد به معنی پوزیتیویستی، از مارکسیستی که میگفت من پوزیتیویستم بوی دیلتای رو استشمام کرد. کجا استشمام کرد؟ بذارم بگم این نظریه اعتباری ها چی بود، چی کار کرد. ببینید نظریه اعتباریات رو اونایی که حالا تو علوم اجتماعی کار کردن میدونن، فضای مارکسیسم فضایی است که داره علم رو از، حالا دیگه میخوام از کجای چیز شروع کنم تا به مارکسیسم برسم، مارکس در واقع برسونم، که مارکس چگونه توی تاریخ غرب پیدا شد، چه تحلیلی داره میکنه مارکس. ببین اون نکته مهمی که توی مارکس هست که آقای متحدین متوجه شدن این است که طبقه ذهن شما رو شکل میده. اینو شنیدید تو مارکسیسم، اختلاف طبقاتی داریم، طبقه علم رو شکل میده. این دیلتایه، معنا توسط جامعه داره ساخته میشه. این تئوریه که امروزه بر ساختگرای اجتماعی بهش میگن، ساخت اجتماعی واقعیت بهش میگن، تئوری برگر و لاکمنه که توی مثلا 30-40 سال بیشتر سابقه نداره. این حرفا ناخودآگاهش تو مارکس هست. مارکس داره توجه میده به جایی که ما به جایی که کشف واقعیت بکنیم جعل واقعیت میکنیم. تلقی طبقاتی از علم. خب وقتی شما تلقی طبقاتی دارید، علامه طباطبایی شنگتری متوجه شدن اینا وارد وادی شدن که این وادی تا حالا کسی بحث نکرده بود. اون وادی چیه؟ اینا دارن معرفت ادراکات حقیقی رو برمیگردونن به ادراکهای ساختگی، از جنس معانی که ما تو کنش تزریق میکنیم. ببینید من یه کاری میکنم که راه رفتن من شما فکر کنین به این جهت بود، به من دارم معنا رو تو کنش تزریق میکنم. یه بار شما این رو میبینی میگی آب است، من کاری نکردم. یه بار منو میبینی میگی این دستشو آورد بالا میخواد توجه رو مالو جلب کنه. میخواهد از کجا فهمیدی میخواهد؟ چون معنایی رو من سوزنچی تو حرکت خودم اعمال کردم. حرفا معلومه یا نه؟ خیلی مبهم شد. یه ادراکی هست شما میبینی میفهمی، یه ادراکی هست که یه نفر ساختتش شما میفهمید. معلوم شد؟ این معنای کار من رو من ساختم، شما فهمیدید. و حرف مارکس این است که اصلا ما با این معانی که میسازیم داریم طبقه، جامعه، طبقه داره شما رو اینگونه میسازد. اینو شهید داری فهمید، علامه طباطبایی فهمید، نظر اعتباریات در قبالش آورد. با آوردن نظر اعتباریات تنه زد به تنه اونها. ما چیکار کردیم؟ ما بعدش نظریه اعتباری، چون تو بحث وسط بحث معرفت شناسیش آورده بود، چون اون مقدار اطلاعات که فعلا وارد شده بود اطلاعاتی بود که معرفت شناسی مشکل ایجاد میکرد. اونا رو بریم شهید دری علامه طباطبایی توی اصول فلسفه ادامه بحث معرفت شناسیشون، مقاله ششون بعد از 5 تا مقاله معرفت شناسیه اومد نظریه اعتباری آورد. ما افتادیم تو فضای معرفت شناسی معنی کانتی. آیا ادراک اعتباری داریم یا نداریم؟ اگر داریم آیا فقه و اخلاق ادراک اعتباری هن یا نه؟ نه نیستن، چون اگر باشن نسبی میشن. این پاسخی است که تقریبا مهمترین بزرگان بعدی ما دادن، آیت الله جوادی امولی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله صادق لاریجانی. نهایت پاسخهای اینا این است که آیت الله مصباح یزدی پاسخش اینه، میگه اعتباریات نگید، بگید ضرورت بالقیاس الالغیر. احکام فقه و اخلاق ضرورت بالقیاس الالغیر دارد. دوستان الله خیلی هم مطالعه کردن میدونن. آیت الله جوادی امولی چی گفت؟ گفت وجود دو قسمه، وجود حقیقی، وجود اعتباری. برای همین احکام اعتباری وجود دارن، اعتبار نیستن، محض نیستن، وجود نیستن. دغدغه چیه؟ دغدغه این است که ساحت اخلاق و فقه از آسیب نسبی گرایی اعتباری در امان بمونه. خودش این طریق راه حل دیگه رفت. من حالا که اینو گفتم بذارید این دریچه رو بیشتر بازش بکنم. علامه طباطبایی این البته توی قبلا بحثو کردم توی همین فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدر فکر کنم شماره قبلیش باشه، اونجا این بحثو یه مقدار مفصل‌تر در واقع نوشتم اونجا هستش. خلاصه مطلب اینه که علامه طباطبایی بحثش تو تئوری اعتباریات بحث انسان شناسی بود نه معرفت شناسی، یعنی دقیقاً تنه به تنه دیلتای میزنه. دیلتای گفت انسان فرق میکنه با طبیعت، علامه طباطبایی برخلاف همه فلاسفه به نظر من اومد گفت انسان فرق میکنه با طبیعت. کجا فرق میکنه؟ نگفته این جمله رو، اما شما اون بحث اعتباریات رو درست بخونید، رساله اعتباریات رو میگم نه اصول فلسفه، رساله اعتباریات، رساله انسان فی دنیا، اینا اگه درست بخونید علامه طباطبایی اونجا حرفش این است که به یه زبان بی زبان اینو نگفته، بهش بگی میگه نگفتم، چون علامه طباطبایی نمیتونه اینو بگه چون بقیه حرفاشو درست نکرده، اما تو انسان حرفو زده، به زبان بی زبانی گفتش که علیت تو انسان پیاده نمیشه، حرفی که دیلتایی داشت میزد. چرا؟ چون قدما درباره صدور فعل ارادی از انسان چه میگفتن؟ علامه تئوری رقیب داد. صدور فعل ارادی از انسان چی بود تو فلسفه ما؟ تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، اراده، یک مکانیسم علی. تصور، تصدیق، خود این بشه این بشه حتما پس باید اراده کنه. اما علامه طباطبایی توجه کرد که شما شوق مؤکد داری گاهی وقتا اراده نمی کنی، گرسنته، غذا جلوته، گرسنگی هم شهیده، 5 دقیقه تا عذاب مونده، روزه ای نمی خوری. چرا نمی خوری؟ اون مکانیسم علیه ظاهرا در کار. البته این مثال من ها، علامه مثال نزده، علامه که برای صدور فعل ارادی همه عوامل جمع بشه کفایت نمی کنه، اعتبار من شرطه، من باید اعتبار کنم این رفتن رو، اگه اعتبار نکنم نمیرم. برای این تئوری علامه طباطبایی این اعتبار کردن بسیار نزدیک با معنایی که دیلتا داشت بحث میکرد. میخواد بگه آقا انسان وقتی فعلش میخواد ازش صادر بشه عنصری دارد به اسم اعتبار. دیلتایی گفت چی؟ عنصری دارد به اسم معنا. بعد این اعتبار رو علامه فقط برای پاسخ به یه اشکالی که مارکسیست ها مطرح میکردن استفاده معرفت شناسی کرد توی اصول فلسفه. تو اصول فلسفه اینا میگفتن همه چی برساخته است، همه معرفت ها ساختگیه. علامه گفت نه، ما معرفت ساختگی هم داریم اما همشون ادراک اعتباری نیست، ادراک حقیقی داریم، ادراک اعتباری هم داریم، این دوتا ادراک رو هم قاطی نکنید. این مقدار حرف زد. بعد این ادراک اعتباری خیلی شبیه بود به فقه ما، احکام فقه اعتباریه دیگه، به معنا احکامش عینی نیست که، یعنی در خارج که نماز نداری نماز دیده باشید برداشت کرده باشی، شما اعتبار کردید نماز خواندن را، باید نماز خواند. خب بعد بعدیا گفتن خب اگه اینجور باشه که فقه نسبی میشه، سریع تقلا کردن اعتبار رو بذارن کنار، برگردن تو ادراک حقیقی. اجرکم معجور، چی سعیکم مشکور، اجرکم من چی چی. ولی این مشکل حل کردی، مشکل اعتبار رو حل نکردی، کنش انسانی نمیتونی تحلیل کنید. آیا متحری تنها کسی بود که توجه داشت برای شهید دری اعتباریات رو نمیاد این کار باش بکنه، از حقیقت در بیاره، پشتوانه براش درست میکنه، میپذیره اعتبار اعتبار است اما پشتوانه به اسم فطرت دارد، که تئوری خاصی که به نظر من اون تئوری به این صورتش من ندیدم کسی شرحش بده. من هم تو مقاله یه اشاره کردم. حالا برگردیم سراغ بحث خودمون. ببینید ما اومدیم اصول فلسفه که اونجایی بود که علامه طباطبایی به ما پتانسیل داشت میداد که علوم انسانی رو بریم باهاش مواجه بشیم، کنار گذاشیم به نفع نهایت الحکمه. اصول فلسفه جاهای دیگه هم ندادیم، اما این مقاله ششمش که رهگشا بود برای بحث ما با همون استشمام، ما همینم کنار گذاشتیم، ولی که خیلی های اومدیم بحثی اعتباری رو مطرح کردن مستقلا، اما همه که من زیاد کتاب و مقاله نوشته، اما همه در عمده دغدغه ها این است که آیا خلاصه فقه و اخلاق اعتباری یا نه، آیا نسی یا نه. خب این سریش خوب، اما مسئله ما این است که با خلاصه کنش انسانی چیکار می‌خوایم بکنیم؟ آیا جنس بحثی درباره کنش انسانی جنس بحثی فقه ما نیست؟ بعد اینو شما داشته باشید یه دفعه میده اصلا فقه کلا برای آدم زیر رو میشه. یعنی چی زیر رو میشه؟ یعنی ما توی فقهمون یک وادی عظیم مهم داریم، یه وادی که 3000 تا وادی داریم که غربیا ندارن، یه وادی مهم داریم، انقدر راحت میگیم و راحت میشیم ببین چیکار کرده خدا. احکام تکلیفی، احکام وضعی، این هم میشناسین دیگه احکام تکلیف وضعی یعنی چی؟ یعنی اعتباریات ما دو قسمه، یه قسم اعتبار وابسته فوری رو کنش، یه قسم اعتباری که واقعیت‌های اجتماعی می‌سازه برای ما. تصرف اجتماعی رو ممکن می‌کنه. یعنی من کجا اولین بار توجهمو جلب کرد؟ خدمتی که از اساتید رفتیم سر بحث حجاب، بعد داشتیم مطرح می‌کردیم برای راهکارهای مبارزه با حجاب، ایشون گفتش اینقدر به جای که وقت بذارید روی ترویج حکم تکلیفی حجاب، رو حکم وضعی حجاب سرمایه گذاری کنید. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی این که به جای که یک کاری بکنید که باید حجاب داشته باشد، آخر این دغدغتون باشه، یک کاری کنید مفاهیمی که با حجاب مرتبط حکم وضعی داره، مثل محرم و نامحرم، اینا تو ادبیات اجتماعی جدی بشه. اگه شما کسی ادبیات محرم و نامحرم پررنگ شد براش، با حجاب و بی حجاب خیلی راحت تر میشه حلش کرد. اما کسی که اول ادبیات محرم و نامحرم رو از ما میگیرن، بابا دخترمو پسرخاله این ادبیات محرم و نامحرم رو میشکنن، این ادبیات شکست دیگه، حجاب معنی نداره. حالا ایشون اون بحث خودش بود، من میخوام نکتهش رو بگم. ببینید شما تو فضای فقهتون یه کار عظیمی کرده خدا پیامبر دین، کلی حکم وضعی گذاشته که با احکام وضعی ساماندهی اجتماعی کرده. شما یه کلمه میگی نجس طاهر، چقدر مشکلاتت حل میشه توی توزیع مسائل، چقدر کاربرد اجتماعی داره. کاربرد اجتماعی یعنی چی؟ یعنی که از این فامیله ما رفته بود کنیا، میگفتش که تو کنیا یه راهنمایی داشتیم سر نهار نیومد. به این رفیقم گفتم چرا نخواه؟ گفت یه غذایی که میخوره ما ببینیم حالمون به هم میخوره. گفتیم چی میخوره نهارش؟ گفت خون میخوره. و نهارشو خونه قبلی. گفتم راست میگه، ما حالمون به هم میخوره. شما میریم هند، میرید هند رفتید یا نه؟ یه سری برید بوی ادرار حالتو به هم میزن. هر جای خیابونی که بری، هر خیابونی که بری حالتو به هم میزن. این از هر هندی، هر کس که هند رفت داشته برزید تایید میکنی یعنی. نه جنوب شهرها، جنوب شمال نداره، هر جای خیابونی بری بوی ادرار حالتو به هم میزنه، چون نجس نمیدونن یعنی چی. این چه مفهوم سازی تو ذهن ما ایجاد کرده؟ همین مفهوم نجاست. کار ربا، قرآن چی کار میکنه؟ اهل الله، اهل الله بای و حرام ربا، نه یه چیز دیگه داره. قالو انما البیع مثل ربا و اهل الله البیع و حرام ربا. من مفهوم جعل کردم ولو یه چیز شبیه بیعه، اما یه مفهومی داری به اسم ربا وضعی که احکام تکلیفی برش بار میشه. این مفهوم رو ازت میگیرن، میگن سود بانکی، هیچی جامعه تو تغییر میدن. مدل میگه میخواد کار اشتباهی بکنم، این فقه وقت تو همه میفهمی که آقای سود بانکیه یه جاش گیر داره. اینا ظاهرش همش درست شده ها، بعد کم کم با سود بانکی رباخاری رایج میشه. میبینید یا نه؟ خب با بانک داره اینقدر میده، منم همین دارم میدم دیگه، وضعیت اجتماعی دارم میگم. ما یه تصرفات اجتماعی میشه علوم، میشه اقتصاد شما، میشه علوم سیاسی شما. عرضمو جمع‌بندی کنم، ما توی بحث از علم دینی باید یک گام برداریم بریم به سمت علوم انسانی اسلامی. اون گامون این است که درست است که علم دینی، علم باید روی کرده پوزیتیویستی رو بزنیم، که این حرف تو علوم طبیعی هم به درد میخوره. برای مثال آیت الله جوادی عملی قابل من از فیزیکه، دیدید یا نه؟ خلقت و طبیعت و میگه به جای طبیعت بگید خلقت، کتابایشون رو دیدید دیگه، غالبا مثال فیزیکه، مثال زیست شناسیه. این وادی کل علم است که پوزیتیویستی است، اما تو وادی خاص علوم انسانی پوزیتیویست حرف اول تو جهان نمیزنه، جریان های تفسیری دارن حرف اول رو میزنند. و با جریان تفسیری ما پشتوانه داریم به ازاش بریم. یه حالا باید رجوع کنیم به پشتوانه خودمون، شروع کنیم کار کردن. من به عنوان آخرین جمله بگم دیگه شروع کنیم به پردم چیزی که داریم. آها چه باید کردیم؟ بریم من گفتم ادامه همان راه قبل، العالم به زمانه لا یهجم علیه لوابس. یک، جدی گرفتن فهم ما از میراث علوم اسلامی، یعنی واقعا متون خودمون رو جدی بخونیم. من از وقتی جدی این بحثو وارد شدم، افتادم میپرسم ادبیات خوندن چقدر مهمه؟ میگم خیلی مهمه. من قبلا فکر کردم چیز مهمی نیست، خیلی مهمه. رفتیم تو نهله یه چیز دیگه اخباری رو بقول دیگه تو سوزش اخباری شد دیگه اخباری اگه اخباری اینه من اخباریم اخباریگری. نکته دوم بازخوانی جدی و عمیق دستاورد قدیم. من به نظرم ما هم تو اولیش مشکل داریم هم تو دومیش مشکل مضاعف داریم. تو اولیش مشکل داریم میخوایم سریع به علم برسیم، سریع فقیه بشیم، سریع فیلسوف بشیم، این مشکلمون که همه میدونید. تو دومیش مشکل داریم اینه که با این صدا شرط نمیخونیم. من به نظرم بازخوانی جدی و عمیق صدا شرط داره، آزاداندیشانه، در حالی که من میدونم اونا چه خبره اون بر چقدر من باشه آن دیگه به سایت و مقاله من بخوایم سوریتی طرفدار غرب نیست، چقدر من منتقدم، در حالی که منتقدم نمیتونم به خودم سر خودم کلاه بذارم بگم متفکر مهم ندارند. متفکر مهم لزوما متفکر خوب نیست. بابا معاویه متفکر مهمه برای نهله خودش، طراحی میکنه حضرت علی علیه السلام میبیچونه، نه که حضرت علی میبیچونه، جامعه از علی علیه السلام میبیچونه، بس درسته که نمیتونه بیچونه، منظورم معلومه دیگه، ولی از فرد نگید از باید نقل خول کنید. ولی خلاصه معاویه یک کاری کرد، مردم جنگ جمل کی را انداخت؟ معاویه را انداخت. باید تاریخ بخونید تعالا زبیر چی کارن؟ جنگ جمل رو گفته و نه صفرین بلد طراحی اجتماعی بکنه. خب آقا ببین طراحی اجتماعی چی کار داره میکنه؟ این حالا معاویه خواستم خیال دو راحت چی که اون بره هست، اما فقط هم بد نیستن، خوب هم هستن. آقا شهید مطهری خوبیشی بود کانت رو جدی گرفت، جدی رفته دست به یقه شده با کانت. خب زمان شهید مطهری کانت رو شناخته بودن، یعنی اهم به نظر من فرق شهید مطهری با خیلی از دیگران داشت این است که فلسفه غرب فیلسوفاشون رو جدی گرفت. هگل رو انقدر جدی گرفت که آقای حمید عنایت که کتاب هگل فلسفه هگل رو ترجمه کرده بود بهش گفتش یه جا آیه متنم خوندی نه تو خاطرات شهید مطهری به آیه عنایت گفته که این مطلب تو هگل میگه اشتباه میگی، میگه من مترجم هگلم تو به من داری میگی، میگه بر اساس ترجمه تو دارم میگم اشتباه میگی. بعد براش توضیح میده آیه حمید عنایت میگه رفتم خونه دوباره مطلب نگاه کردم حق با شهید مطهری بود. یعنی یه جوری هگل خود از حمید عنایت بهتر. بر همین است که معروف اینا که کتاب شهید مطهری خوندم، نه شهید مطهری انقدر تقریر قوی از دیدگاه مخالف ارائه میده که گاهی وقتا از خود مقاله شاید نتونه اینجور تقریر بده، بعد پاسخ میده. تقریر قوی دادن یعنی اول مخاطب رو جدی بگیر، حرفشو نگوی آدم احمق نفهمه چی چیه بذارش کنار. اون یه حرف مهم میزده که این فضا رو تو در سر ما آورده، تو ما اون جدی بگیریم. خب حالا که جدی گرفتیم اگرم واقعا تو حرفش نکته درستیه بگیریم، اشکال نداره اگه درسته، منتها چگونه انتقادی واقعا مو رو از ماس بشکافیم و بعد مرتب تطبیقی هی مرتب برگشت کنیم به سنت خودمون، برگشت کنیم به پشتوانه خودمون، بیگدار به آب نزنیم. اما در این حال که بیگدار به آب نمیزنیم واقعا ببینیم چی چیزایی گفته. بعد اگه حرف خوبی داشت یه مبنایی هست، این شهید مطهری توی کتابش توضیح داده اصلش از علی علیه السلام گفته، این ضابطه مهم تحقیقه. میفهمد از علی علیه السلام روایت معروفی شنیدی دیگه، میگه اگه حق و یه طرف می‌داشتن کسی بیزار نمی‌شد از حق، اگه باطل هم یه طرف می‌ذاشتن کسی دنبالش نمی‌رفت. لاکه یو خذ من هازا زقسون و من هازا زقسون فیمزجان فهنالک استول الشیطان علی اولیائه. حق و باطل قاطی کردن. برای همین اگر این تعبیر شهید مطهریه، میگه اگر باطل نیروی دارد از نیروی حق استفاده می‌کنه، باطل هیچی نداره خودش. پس اگه اینا دارن برد می‌کنن توی جاهایی، اگه جلو اومدن یه حقایی دارن توش، اون حق رو بگیم شناسایی کنیم، نگیم همش باطل چشم بسته. برای همین من معتقدم ما باید میراث اونا رو جدی بگیریم و توی میراث هم باید ورود پیدا کنیم تو رشته هاشون. نمیتونیم هی وایسیم از بیرون بحث مبانی بکنیم، بحث ارزش ها بکنیم که اینا سر جاش لازمه. تو ورود و ورود هم نمیشه، یعنی انتظار نداشته باشیم شهید مطهری پیداش تمام رشته ها رو حلش کنه. خلاص هر کسی باید یه رشته رو بگیره باش دست و پنجه نرم کنه بره جلو. برای همین است که من نه امید دارم به این پژوهشگاه ها، نه امید دارم به این همایش ها، نه امید دارم به اینا. امید من فقط برای تحقق علم دینی. مدت هاست دیگه این جلسات هم نمیرم. این دوستانم آقای یزید خلاصه سرمو شیر مالی در اینجا آورد، گفتم چون احتمال داری حرف جدید بزنم پذیرفتم، وگرنه برنامه اینه که دیگه خیلی جلسات نرم. راهش اینه، راهش من که فعلا میگم تلقین فردی، میگن فردگرایی، خب میگم آقا چون جمعی بلد نیستم کار کنم، ولی لااقل یه افرادی بعد وایسن جدی خون دل بخورن، استخون خورد کنن، میراث اسلامی رو به دست بیارن، استخون خورد کنن، حرف غربی رو بفهمن، بعد بتونن ارتباط برقرار کنن، بعد بفهمن ما کجاییم. وقتی که ما وایستادیم فقط نگاه میکنیم به شهیدری، شهیدری چی گفت و ما هم همونو تکرار میکنیم. بابا شهیدری با دیلتای آشنا نبود. من مطمئنم همین که اون تو اعتبارات اون حرف رو زدن شاهکار کردن، حرف نیومده تو ایران، فقط جریان انگلوساکسون اونجاست. اما الان که ما میدونیم غیر انگلوساکسون جریان مهمتری است. حالا بریم اونا رو بخونیم ببینیم چی دارن میگن، جدی بفهمیم چی دارن میگن. و جدی فهمیدی گاهی وقتا ذوب میشی درش. اگه ذوب نشی درش وای میست اینجا کار میکنی. خب ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.
الله اکبر.